ما هم اگر نظری داشتین حتما برای ما ارسال کنید. اما دوستی برای ما نوشته که میشه مسئولین یک دفعه برای همیشه تکلیف سند ماشین رو مشخص کنن، مردم از این سردرگمی بیرون بیان که بالاخره نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر ثبت بشه یا اینکه برگ سبز خودرو کافی هست. دومین مناظرات ریاست جمهوری امروز برگزار میشه، اما مردم و کارشناسان درباره مناظره اول چه میگویند؟ آیا این مناظرات تونسته فرصتی رو برای معرفی و مقایسه برنامه‌های نامزدها ایجاد کنه؟ همکارم بخشی.
مردم انتظار دارند وقتی 3 ساعت پای رادیو و تلویزیون می نشینند متوجه شوند که کاندیداهایی که آمدند دیدگاهاشون درباره مسائل و مشکلات چیست و در این تقابل آرای نامزدها در مناظره است که رای دهنده متوجه می شود هر نامزد برنامه چه تفاوتی با دیگری دارد.
البته اجازه می خوام به نامزدهای محترم و عزیز هم خیر مقدم و خوش آمد عرض بکنم. نامزدهای محترم جملگی از چهره‌های برجسته و شناخته شده برای شما مردم هستند،
اما آنچه از این مناظره بیرون آمد برای برخی از مردم مورد انتظار نبود.
جواب اصلی سوالاتو نمی‌دادن، اون چیزی که باید می‌گفتن جواب می‌دادن نمی‌دادن، بلکه اون چیزی که خودشون می‌خواستن از قبل که آماده کرده اونها رو بیان می‌کردن.
برنامه بعدی طوری باشه که کاندیدا به هم مخالفت نکنن، چون این وضعیت بیشتر باعث دلسردی مردم نسبت به انقلاب و نظام میشه.
اصلا روابط شخصی و روابط خانوادگی اینها مطلب کنن. ببینن مردم چی میخوان، خاصه مردم مطلب کنن، ولی وقتی که مناظره وارد بحث خصوصی خانوادگی بشه دیگه از اون حالت طبیعیش خارج شده.
مناظره ما دل ما میخواد که واقعا بیان یک کلمه بگن آقا چی کار میخوان بکنه بر مملکت و واقعا عملی بکنه.
برخی تهمتها و اظهار نظرهای خلاف واقع کاندیداها نیازمند گذشت یک دو روز نیست تا نادرستیان مشخص شود، بلکه همان گونه که دیدیم در خصوص مدرک یکی از کاندیداها دقایقی بعد نادرستیان مشخص شد. آقای نیکبین کارشناس سیاسی میگوید مناظره وقتی مناظره می شود که سوالات به صورت دقیقی بتواند تمایز دقیق برنامه ها را نشان داده و سوال شوندگان هم به جای شخصیت مقابل برنامه های رقیب را نقد کنند.
باید خیلی جدیتر، سوالات بهتر، فضای مناظره چالشی تر به طور از توهین و تهمت داشته باشیم و برنامه های همدیگر نقد کنند، نه شخصیت فردی افراد رو. دومین ویژگی مناظره مردم رو نسبت به آینده امیدوار کنند در این مناظرات انتخاباتی. سوم، نیمه پر لیوان و نیمه خالی لیوان رو با هم ببینند، نه فقط سیاه نمایی نسبت به گذشته.
شاید اتهام زنی در مناظرات انتخاباتی سال 88 به اوج خود رسید، موضوعی که حتی برخی افرادی که در مناظره نیز شرکت نداشتند مورد اتهام قرار گرفتند که گلایه مقام معظم رهبری را در پی داشت.
گفتگوها نباید به جایی برسد که تبدیل بشه به کدورت، به کینه. اگر این شد اون وقت اثر عکس خواهد داشت. اگر به همون شکلی که اون روز بود و در همون حد باقی بود این خوب بود، اما اگر بنا باشه همطور کش پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، هی به بومگو بشود، این تدریجا تبدیل خواهد شد به کینه.
آقای عزیزی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی میگوید اینکه نامزدها به جای پاسخ دادن به سوال سراغ برخی مسائل حاشیه‌ای و اتهام زنی به یکدیگر بروند نوعی توهین به شعور مخاطبان است.
باید کاندیدا سوال رو خوب بشنوند و پاسخ بدن. حق ندارن که سوال چیز دیگه باشه، پاسخ یه چیز دیگه باشه. این توهین به شعور مردم است. نکته دوم اخلاق هست. ما در نظام سیاسی مبتنی بر دین و ارزش‌های دینی داریم سیر می‌کنیم، داریم سفری می‌کنیم. باید اصول اخلاقی رو رعایت بکنیم. اینکه خلاصه مدام توهین بکنیم، اینکه مدام بالاخره حرفایی بزنیم که بخوایم خیلی از ارزش‌های دینی رو نادیده بگیریم، اساساً خیلی از اظهار نظری که برخی افراد کردن اسلام اینها رو پذیرا نیست.
کشاندن مناظرات به بحث‌های حاشیه‌ای و دو قطبی سازی نوعی مخدوش کردن دموکراسی دینیه که مانعی جدی در انتخاب صحیح مردم می شود، انتخابی که می تواند مدیریتی کارآمد را بر جامعه حاکم کند.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظر بدین که به نظر شما مناظره باید چگونه باشه و آیا مناظره اول برای شما راضی کننده بود یا خیر. شماره پیامک ما 3610. رأی من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم می کند.
پس در حضور خورشورم درست انتخاب می کنم.
ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرفرازیم، داریم دنیامون رو می سازیم.
به نظر من این کاریست کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد، همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست.
خدمت شما عرض کنم که این روزها ادعای آهن ربایی شدن افراد پس از تزریق واکسن مطرح شده، موضوعی که دیروز وزارت بهداشت با دلایلی متقن اون رو رد کرد. در این خصوص گفته شده که به برخی از افرادی که واکسن خارجی زده شده ممکنه که دوز دوم واکسن داخلی تزریق بشه. آیا این موضوع مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه؟ همکارم شاه علی با آقای دکتر عمادی عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا گفتگو کرده.
فکر میکنم نمیتونیم ما خیلی هم آدم وقتی یه چیزی رو نمیدونه تجزیه و تعریف بکنه، ولی تصور بنده اینه که این واکسن هیچ ربطی نداره به یه همچین مسئله. این بحث که در واقع آدم بدنش مغناطیسیه خیلی از قدیم هم بوده، بعضی از آدم هم یه همچین چیزی هست و خیلی از آدمایی که در واقع میگن ما بدنمون مغناطیسی هستش، اگه قاشقی کلیدی چیزی به دستشون میچسبه، اگه شما یه خود پودر بچه به دستشون بزنید، واقعیتش اینه که دیگه اون قاشق رو نمیتونه دیگه میفته در واقع، یعنی به خاطر اینکه مقدار بالاخره بدن خود آدم اون مقدار عرق آدم این مقدار حالت چسبناک داره در واقع، و این در واقع چی میشه. و خیلی از آدمایی که الان دارن میگن ما امتحان میکنن، میگن آره مثلا ما به بدنمون چسبید، واقعیتش اینه که اگه واقعا یه شرایط درست در واقع چک بکنیم واقعا یه مثلا مغناطیسی نداره با. اما این که میگن نمیدونم میکروچیپ توی این واکسن ها هست و اینا همش واقعا اینا نمیتونه درست بشه واقعا.
یا اینکه خانم آبدینی دیگر عضو ستاد علمی گفته بودن که این در همه جای دنیا هستش، به دنبال دلایل علمیش هستیم، در ابتدا به نوعی اینجوری گفته بودن، انگار یه ناهماهنگی توی وزارت بهداشت و اینها توی صحبت‌ها هست.
آره واقعیتش اینه که در واقع ما خودمونم نمی‌دونیم که در واقع به اصطلاح چیه و هنوزم چون اطلاعاتی نداریم مثلا نمیتونیم در موردش قضاوت درستی بکنیم و حرف درستی بزنیم. در
مورد واکسن هم میتونم از شما بپرسم، الان آخرین خبرها به چه صورت هست؟ الان دوز دوم خیلی ها نوبتشون شده ولی هنوز نمیتونن تزریق بکنن، آیا همون ایمنی دوز اول هم از بین میره اگر 4 هفته بعد تزریق نشه؟
نه الزاماً، نه معمولا این که در واقع بین دوز اول واکسن و دوز دوم چقدر فاصله باشه، در مورد بعضی واکسن ها مثل آسترازنکا اولش میگفتن 4 هفته ولی بعدا دیدن که آقا نه انگار که در واقع میشه که مثلا بیشتر هم باشه، بلکه میگن مثلا بهتره که تو آسترازنکا 3 ماه فاصله، یعنی 12 هفته فاصله باشه. در مورد واکسن سینوفارم هم خب بالاخره نتونستن هنوز مثلا وارد بکنن اون مقداری رو که در واقع بوده و الان خب این بحثا وجود داره که مثلا شرکت مثلا برکت که در واقع پلتفرم واکسنش تقریبا مثل همون واکسن اون بیاد جایگزین اون بشه.
بدنها چه واکنشایی نشون بدن در مقابل دو دوز درست. از جنس متفاوت
بعیده که واکنش متفاوتی، چون ببین ویروس کرونا جفتش دیگه در واقع،
یعنی شما تایید می‌فرمایید که
واقعیتش اینه که ببینید این از نظر تئوری ببین یه موقع این کار قابل امکان مشکلی هم نداره، اما اینکه آیا واقعا تو عمل هم یه همچین اتفاقی بیفته هنوز باید بگذاره ببینیم چجوری میشه دیگه.
خب گفتگویی بود با دکتر عمادی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا. شماره پیامک ما 3610 هست. اما دوست دیگه برای ما نوشته مشکل سامانه همتا این هست که اگر شخصی از سیمکارت دوم تحت مالکیتش استفاده کنه، سامانه سریعاً با ارسال پیام اخطار اون سیمکارت رو مسدود میکنه. هزاران دانش آموز و دانشجو به همین علت نتونستن آنلاین بشن و دچار افت تحصیلی شدن. چرا این سامانه به جای اخطار قطع یا حذف خدمات گوشی با دریافت پیامکی با کد ملی از مالک بودن صاحب گوشی و سیمکارت مطمئن نمیشه و رأساً سیمکارت یا گوشی رو مسدود میکنه؟ میکنه. چرا دود ناهماهنگی بین چند وزارتخانه و سازمان و نهاد باید در چشم کاربران بره؟ خب ما این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد. شماره پیامک ما 3610 هست. اما کارشناسان و مردم میگن شمار کلاغ‌ها در تهران و برخی شهرهای دیگه افزایش یافته. افزایش شمار کلاغ‌ها نشونه خوبی از رعایت مسائل زیست محیطی نیست. همکارم بختیاری گزارش میده.
کلاغ‌ها باهوشند. همراه با فیل‌ها و دلفین‌ها تنها حیواناتی‌اند که با دیدن مرگ هم‌نوعشان مراسم ترحیم برگزار می‌کنند. در علم محیط زیست میگویند هر جا کلاغ بیشتری باشد یعنی محیط زیست آنجا شرایط بدی دارد. بوستان‌های بزرگ را در کلان شهرها به محله‌های نگران کننده تبدیل و به شهروندان حمله می‌کنند. آقای نوروزی کارشناس محیط زیست:
کلاغ‌ها گونه‌های مقاومی هستند، عمر بالایی دارند، همه چیز خوار هستند، مردار خوار هستند و غذای گربه‌ها، سگ‌ها، اونایی که مردم میان براشون از سر دلسوزی براشون غذا می‌گذارن، باقی مونده شو اینها می‌خورن. اردیبهشت تا تیر ماه و اینا که فصل جوجه‌آوری و دقیقاً رشد این جوجه هستش، معمولاً جوجه میفته رو زمین تو پارک‌ها مخصوصا، اینا به صورت دست جمعی فریادهای بسیار بلندی میکنن که حتی خیلی دقیقاً اعتراض میکنن، به 137 زنگ میزنن و یا حمله میکنن. اینا اگر اسم خطر بکنن، بارها گزارش حمله رو داشتیم.
زباله کلید واژه انفجار جمعیتشان است و مدیریت نادرست شهری انتقاد کارشناسان.
متاسفانه هیچ آماری ازشون نداریم، هیچ سرشماری حالا نشده. مدیریت شهری هم به نظر من نسبت به این موضوع کاملا اصلا بی‌توجه هستند. باید به سرعت متخصصان مربوطه بیان، اول یه آمار بگیرن، وضعیت زادآوری همه اینها رو باید در بیارن، بعد اون وقت متخصصای مربوطه بیان روش کار بکنن.
در پایتخت و کلان شهرها هیچ گونه اطلاعاتی از جمعیت کلاغ‌ها، سگ‌ها و گربه‌های ولگرد و موش‌ها وجود ندارد و تقریبا مدیریت این گونه‌ها به دلیل نبود اطلاعات دقیق و علمی ناموفق بوده. غذارسانی ناآگاهانه شهروندان به حیوانات بی‌صاحب هم قوز بالا قوز افزایش جمعیت کلاغ‌ها. دکتر معماریان پزشک حیوانات:
دو دسته هستن این آدم هایی که غذارسانی میکنن. دسته اول اونهایی هستن که ناآگاه هستن، ولی یه عده دیگه متاسفانه هستن الان که اونها وضعیت رو خیلی بدتر میکنن. کلی آدم افراد هستن و ارگان ها. اینها پول میگیرن از مردم به اسم این که ما میریم غذا میخریم میدیم به سر گربه، و تنها راه کنترل این افراد داشتن قانون درسته، ضابطه درسته و بعد اجرای ضوابط توسط حالا مسئولین توی شهر، شهرداری، خارج از محیط شهر، منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست.
برنامه ریزی و مدیریت موزر پسماندها و نگاهتگاه‌های حیوانات شهری طبق قانون بر عهده شهرداری هاست. پسماندهایی که محل تجمع گله‌ای و محل پرسه زدن شبانه سگ‌ها و روزانه کلاغ‌هاست. وضعیتی که معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست با مسئولیت پذیری بیشتر شهرداری‌ها و البته توجه بیشتر مردم. آقای منتظمی:
در قانون در چارچوب‌های کشورمون شهرداری‌ها موظف هستن اینا رو مدیریت کنن. NGO ها مجوز دارن، ولی مجوزشون که برای غذارسانی نیست، مجوزشون فعالیت در این حوزه هست، ارتقاء سطح آگاهی، حمایت. به هر حال سازمان دامپزشکی پیشنهادات خوبی داره، محیط زیست پیشنهاداتی داشته. اول باید از منشأ تولید این حیوانات که اینا باید ساماندهی بشه.
فرهنگ مهرپروری غذارسانی به حیوانات بی سرپناه و بی صاحب امروز صرفاً احساسی و غیرمنطقی است. نتیجه برعکس داده و موجب برهم زدن سیستم فیزیولوژی حیوانات شده و تهدیدی برای شهرها. از سوی دیگر حل معضل پسماند هنوز هم اولویت مدیریت کلان شهرها نیست. معضلاتی که هرچه دیرتر به آنها رسیدگی شود، کوچه پس کوچه ها و بوستان ها شاهد بیشتری از پرسه های ترس خواهند بود.
خب خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610 هست. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 49. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی خانواده، قوه مجریه موظف است در جهت حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان اقدام کند؟ الف ماده 10، ب ماده 2، جیم ماده 5، دال ماده 14. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 48 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 48 گزینه الف یعنی ماده شماره 21 میباشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
مثل همیشه هم صدای شمایی، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، روب جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما عزیزانی که همراه رادیو ایران هستید. در بخش دوم برنامه ها در سه‌شنبه روزی از خرداد ماه 1400 دقیقه ها رو همراه با شما می شماریم از رادیو ایران انشاءالله تا ساعت 22 امشب. با پخش برنامه های متنوع سعی می کنیم که رضایتتون رو جلب کنیم و در این لحظه برنامه نگین رو تقدیمتون می کنیم.
نگین. نام‌آوران ایران زمین. سؤال‌های درس اجتماعی را که بین دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی توضیح کرد، چند لحظه‌ای بالای سرشان ایستاد و بعد جلسه امتحان را ترک گفت. با رفتن خانم معلم بچه ها خوشحال شدند و فریادشان به آسمان بلند شد. هر کسی با دیگری مشورت می کرد و جواب سؤالها را می پرسید. طولی نکشید که خانم معلم به کلاس بازگشت و گفت: بچه ها، می بینم جوابهای درست را پیدا کرده اید. من هم در واقع همین را می خواستم. حالا جوابهایی را که پیدا کرده اید بخوانید و خوب یاد بگیرید. شاید از شما سوال کنم. روش او در تدریس ویژه بود و با برخی کلیشه‌های موجود در امر آموزش تفاوت داشت. خانم توران میرهادی بچه‌ها را دوست می‌داشت و با عشق و علاقه‌ای وافر برای آنها کار می‌کرد.
توران میرهادی هستم، متولد 1306 هجری شمسی در شمیران. همیشه این تولد رو برای خودم یک خاطره میبینم، بر اینکه من تو چادر و زیر درخت به دنیا اومدم.
پدرش سید فضل‌الله اصالتی تفرشی داشت و دانش آموخته مهندسی از کشور آلمان بود. توران در خانواده فرهنگی بزرگ شد و پس از گذراندن دوره دبستان و دبیرستان برای تحصیل در رشته زیست شناسی وارد دانشگاه تهران شد، اما علاقه اصلی خود را به علوم تربیتی و روانشناسی تشخیص داد. لذا برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی تربیتی به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن فارغ التحصیل گردید. او به ادبیات کودکان و نوجوانان بسیار علاقه‌مند بود و از سال 1358 به تدوین فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان همت گمارد.
آرزوم این هستش که بچه ها در واقع بتوانن آثار ادبی ایران رو بشناسن.
بانو توران میرهادی در سال 1395 و در سن 89 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.
توران میرهادی با همراهی برخی از چهره‌های تأثیرگذار ادبیات کودکان و نوجوانان مانند مهدی آذریزدی و پرویز کلانتر، شورای کتاب کودک را در ایران پایه‌گذاری کرد که تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان یکی از کارهای این شورا بوده است.
آغاز کار شورا در واقع زمانی شروع شد که ما متوجه شدیم که خیلی زیاد داره کتاب ترجمه میشه و فرهنگ و ادبیات و هنر این سرزمین در واقع کنار گذاشته میشه.
مراسم نکوداشت و پاسداشت فعالیت‌های توران میرهادی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1394 برگزار شد.
نگین.
۳۱۶۲ شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. به سادگی با ارسال یک پیامک میتونید نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران اعلام کنید.
گزارش
شا
شنوندگان عزیز، من سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی می‌شنوید. در خدمت جناب آقای مالکی هستیم، عضو کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید که به حال بحث برجام یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که داره دورهای مختلفش انجام میشه و در بحث قرار گرفتیم که انشاءالله بتونه نتیجه بخش باشه برای مردم. برای ما بفرمایید که اون چیزی که مجلس دنبال کرده تا به این روز چه اطلاعاتی هست و فکر میکنید که میتونیم به نتیجه نهایی هر چه زودتر برسیم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و دستندرکاران برنامه عرض سلام و ارادت دارم. سوال خوبی بود از این جهت که به هر حال ما در شرایطی هستیم که شاید مهمترین رویداد کشورمون که انتخابات ریاست جمهوری باشه برگزار میکنیم. از اون طرف هم که خب قطعا دغدغه مردم ما هست که به هر حال رو این موضوعات باید رصد کنه، یعنی علاوه بر این که تو این همایش بزرگ شرکت میکنن حتی امکان باید ببینن اون طرف آب چی میکنه. ما اون چی که در مورد برجام هست و مجلس هم ورود خوبی داشت بعد از اون تصویب قانون، ما بحثمون روشن و شفاف، یعنی سیاست ما روشن و شفاف است و بارها هم اون هیئت مذاکره کننده من آقای عراقچی و دوستان تو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشتند و سیاست های مجلس و نظام تبیین شده بر اونها و اون این هست که ببینید ما اعلام کردیم که آمریکایی ها اگر میخوان خود نیت نشون بدن حتما باید همه تحریم ها برداشته بشه و اون چی که به حال اونها تا به حال بر ملت ما تحمیل کردن و مشکلات عدیده رم داشتن باید پاسخگو باشن و بعد از اون که این کار صورت بگیره قطعا ما هم به تعهدات خودمون ما عمل کرده بودیم. اگر اخیرا شروع کردیم بر اساس قانون عمل میکنیم به معنای واقعی نقطه سر خط میشه. اما اینی که آمریکایی ها به دنبال این هستن که وقت در واقع تلف کنن و مذاکرات به سمت پرسایشی ببرن، اینو ما قبول نداریم. ما هیئت مذاکره کننده مون هم گفتیم که این به نفع جمهوری اسلامی را نیست. خب اومدن سه ماه مهلت خواستن این کار انجام شد، دوباره با پیشنهاد یک ماه کردن. اینها خیلی به مصلحت نیست و به لحاظ اینکه ما بیشتر شک میکنیم با اون. اگر به هر حال آمریکایی ها اعلام میکنه آقای بایدن که من سیاست های ترامپ قبول ندارم، خب نداری شما بیاد اعلام کنید بگید آقا تمام تحریم ها لغو، ما هم اون چی که عمل کردیم یه قبول میکنیم. ولی خب به هر حال این بازی هایی که انجام میدن باید دوستانمون در هیئت مذاکره کننده باید خیلی مراقب باشن و ما هم یقین به ملت عزیزمون عرض میکنیم که از ناحیه مجلس خصوصا کمیسیون قطعا این موضوع را
و مراقبت خواهد شد انشاءالله تا انشاءالله شاهد باشیم که حق مردم کشور گرفته شد. برای تو آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم.
فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با یکی از اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه، علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران دعوت میکنم همراه باشید با موسیقی های شنیدنی گلبانگ.
گلبان.